اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حواسم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستیم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی پیشکش میکنه.
سلام بر شما. مقامات امنیتی ولایت جوزجان میگویند که نیروهای امنیتی پس از چاشت امروز توانستند ولسوالی خمابان ولایت را دوباره از دست طالبان تصرف کنند. قبل از این صبح امروز گروه طالبان ادعا کرده بودند که ولسوالی خماب ولایت جوزجان را تسخیر کردند. همچنان مقامات جوزجان گفته بودند که 6 پسته امنیتی نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی خماب بدون درگیری به تصرف طالبان درآمده است. حملات هوایی سربازان ناتو و افغان بر یک مرکز بزرگ طالبان در جنوب افغانستان سبب کشته شدن 40 جنگجوی طالب شد. جزئیات بیشتر این مطلب را عزیزالله پوپل، خبرنگار صدای آمریکا در ولایت قندهار، برایتان تقدیم میکنه که لحظات پیش با همکارم حفیظ آصفی از طریق صحبت تلفنی به تماس بود.
سخنگوی پلیس هلمند میگه که دقیقاً 40 نفر از جنگجویان در حملات هوایی کشته شدند که دو نفرش هم قماندانان محلی و بسیار مهم بودن و همچنان 13 نفر دیگرش هم زخم برداشته. ولسوالی ناوه تقریبا از 5 هفته به این طرف تحت کنترل نیروهای افغان بعد از یک عملیات بسیار گسترده تحت کنترل نیروهای افغان آمده است و تقریبا از 2 هفته به این طرف باز این طور تشویش ها وجود داشتن که گویا مخالفین مصالح دولت در کوشش هایی هستن که دوباره این ولسوالی را سقوط کنه و نقاط که نیروهای افغان دو مستقر هستن او برای اون مناطق حمله کنن، که این بعد از باز پسگیری این ولسوالی نوه این دومین حمله بسیار بزرگی بودن که برای مراکز مخالفین مصالح دولت را تیگه.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امشب به وقت واشنگتن استراتژی جدید کشورش را در قبال افغانستان اعلام کند. سخنرانی آقای ترامپ ساعت 9 شب به وقت واشنگتن برابر با 5:30 دقیقه صبح سه شنبه به وقت افغانستان در پایگاه نظامی فورت مایر در فاصله نچندان دور از قصر سفید ایراد می شود. انتظار می رود رئیس جمهور امریکا بر اساس استراتژی جدید کشورش در قبال افغانستان سربازان بیشتر امریکایی را به افغانستان اعزام کند. دونالد ترامپ روز جمعه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی ایالات متحده ملاقات کرد و روی گزینه‌های مختلف به منظور رسیدگی به وضعیت افغانستان و منطقه بانان بحث نمود. شنوندگان عزیز فراموش نکنین که تلویزیون و رادیو آشنا صدای آمریکا، البته رادیو بخش رادیو، ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل سخنرانی رئیس جمهور ترامپ را به گونه زنده برایتان ترجمه میکنه و نشر میکنه. ترکیه و ایران روی امکان انجام عملیات نظامی مشترک علیه گروه‌های شورشی کردها بحث کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز با بیان این مطلب گفت که امکان انجام همچون یک عملیات نظامی هفته گذشته در مذاکرات بین لویدریستیز ایران و مقام‌های ترکی بحث شد. آقای اردوغان همچنین افزود که مبارزه مؤثرتر علیه حزب ممنوع کارگران کردستان و گروه ایرانی وابستبان به اسم پژاک تنها از طریق اقدام مشترک بین انقره و تهران امکان پذیر می باشد. او فعالیت‌های این دو گروه کرد را تهدید علیه ترکیه و ایران خواند و گفت که روی چگونگی انجام عملیات نظامی مشترک علیه این گروه ها نیز بحث شده است. کردهای عراقی ممکن برگزاری همه‌پرسی را در مورد کسب استقلال از عراق در بدل دریافت امتیازات بیشتر مالی و سیاسی از بغداد به تعویق بیندازند. حفیظ آصفی با جزئیات بیشتر.
مولا بختیار، یک مقام منطقه خودمختار کردستان عراق، با بیان این مطلب افزود که هیئت کردهای عراقی برای بررسی پیشنهادهای حکومت مرکزی به بغداد رفته است. مقام های کردی گفته بودند که همه‌پرسی در مورد کسب استقلال کردستان از عراق در 25 ماه سپتامبر برگزار می شود، اما ایالات متحده و کشورهای غربی حراس دارند که برگزاری این همه‌پرسی منجر به ایجاد یک بحران جدید در عراق گردیده و تمرکز روی جنگ علیه گروه داعش را در عراق و سوریه منحرف می کند. رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده رسماً از مسعود بارزانی رئیس حکومت خودمختار کردستان عراق خواسته است تا برگزاری این همه‌پرسی را به تعویق بیندازد.
نتایج یک گزارش تازه نشان می‌دهد که گروه داعش با وجود از دست دادن بسیاری مناطق تحت کنترل خود در عراق و سوریه در سال گذشته میلادی، هنوز هم یکی از مرگبارترین سازمان‌های دهشت افغان در جهان است. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارشی که توسط پوهنتون مریلند ایالات متحده تهیه شده است، جنگجویان داعش در سال گذشته میلادی بیش از 1400 حمله انجام دادند و بیش از 7000 نفر را کشتند که 20% افزایش را در مقایسه با سال 2015 نشان می دهد. در این گزارش آمده است که در سال 2016 4 گروه دیگر از نقاط مختلف جهان به داعش بیعت کردند. گروه های وابسته به داعش در بنگلادش، یمن، لیبیا، افغانستان، پاکستان و فیلیپین در سال 2016 حملات بیشتری را در مقایسه با سال 2015 انجام دادند که در نتیجه آن افراد بیشتر نیز کشته شد. این در حالی است که گروه داعش مسئولیت حمله هفته گذشته توسط موتر در شهر بارسلونای اسپانیا را نیز بر عهده گرفت که در آن 13 نفر کشته شد.
در اثر تصادم یک کشتی جنگی ایالات متحده با یک کشتی نفتکش در شرق سنگاپور، 10 سرباز نیروی بحری آمریکا ناپدید شده است. نیروی بحری ایالات متحده با بیان این مطلب افزود که این رویداد صبح امروز رخ داد و در نتیجه این تصادم یک قسمت از کشتی جنگی آمریکایی سوراخ شده و به خوابگاه سربازان این کشتی آب سرازیر گردیده است. در دو ماه گذشته این دومین بار است که یک کشتی جنگی آمریکایی با یک کشتی دیگر در آب‌های منطقه آسیا تصادم می‌کند. در این رویداد 5 سرباز نیروی بحری ایالات متحده زخم برداشته است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آناتولی آنتونوف معین وزارت خارجه آن کشور را به حیث سفیر جدید روسیه در آمریکا نامزد کرد. قرار است آقای آنتونوف جایگزین سرگی کسلایک شود که برای بیش از 9 سال سفیر مسکو در واشنگتن بود. پس از آن که دارات استخباراتی ایالات متحده روسیه را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا متهم کرد، روابط بین دو کشور پس از پایان جنگ سرد به پایین‌ترین سطح خود قرار گرفته است. لوئیس رانوالی ایالات متحده من اکنون مصروف انجام تحقیقات در مورد احتمال تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با مسکو می باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرها را شنیدین. حالا توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما انتخاب کردیم. جلسه تکنیکی هماهنگی ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان که قرار بود ماه آینده برگزار شود با درخواست حکومت افغانستان به تعویق افتاده. هرچند دلیل قناعت بخش جهت تعویق این جلسه ارائه نشده، اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگه که در 2 سال گذشته حکومت پاکستان نخواست که این جلسه دایر شود و اکنون مشکلات تاجران پاکستانی در افغانستان نسبت به مشکل تجار افغان بیشتر شده، از این رو اونا خواستار برگزاری این جلسه هستند. سمسام سیرت در مورد گزارش میده.
هفتمین جلسه سالانه هماهنگی ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان یا اپتیکا قرار بود به تاریخ 11 و 12 سپتامبر سال جاری میلادی برگزار شود، اما سفارت پاکستان مقیم کابل با نشر خبرنامه گفته است که این جلسه به خواست حکومت افغانستان به تعویق افتاده است. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در 2 سال گذشته جانب پاکستان نمیخواست این جلسه دایر شود و امسال نیز حکومت افغانستان آن را به تعویق انداخته است. آقای الکوزی در ادامه افزود
فعلا هم یک کانتینر جنسی که ما از کراچی میاریم برای ما تقریبا با 5000-6000 دلار تمام میشه، مگر از رای بندر عباس که میاریم او با 1400 دلار تمام میشه. با می ارتباط ما از ایران برای ما تاوان میکنیم، ما نمیخواییم گرچه ایران نزدیکترین راستن، مگر ماها مال ما در کراچی میمانند، امریچ میخورند، دیتنشن میخورند و در ایجا در 15 روز مال ما از جبرالی راسن لوٹ میشن یا از دبی یا دیگه جایا از رای بندر عباس میرسه به اسلام قلعه و نیمروز. باز هم این نمی جلسه تا که دایر شوال یکی اداوری هستن خوب خواد بودن علی نسبت به ما مشکلات تاجر پاکستان در افغانستان زیاد هستند.
اما آقای الکوزای گفت پاکستان به تعهدات قبلی خود در زمینه ترانزیت و تجارت با حکومت افغانستان عمل نکرده است و تا زمانی که در پالیسی این کشور بازنگری ایجاد نشود این جلسات نمیتواند نتایج ملموس داشته باشد. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد مشکلات تاجران پاکستانی ابراز نظر نکرد و در مورد به تعویق انداختن این جلسه از جانب افغانستان اما گفت دلیل خاص وجود ندارد و این جلسه برگزار خواهد شد. آقای قوقندی افزود که تاریخ نهایی آن در آینده نزدیک اعلام و در آن جلسه روی تمدید موافقتنامه ترانزیت و تجارت بین افغانستان و پاکستان بحث خواهد شد.
مشکلات را که برخلاف تعهدات یا مفاد موارد افتا از طرف پاکستان یا از طرف افغانستان او ایجاد شده باشه در برابر تجارت و ترانزیت در دو کشور اونجا بحث میشه، با اسناد رای میشه که یعنی این جلسات میتونه که در حل مشکلات موجود که در گذشته بود.
آقای قوقندی افزود که افغانستان خواستار تمدید این موافقتنامه است اما با ایجاد تعدیلات، چون آن زمان که حکومت افغانستان و پاکستان موافقتنامه ترانزیت و تجارت را امضا کردند در موقف کنونی نبودند، اما اکنون موقف هر دو کشور تغییر کرده است و افغانستان عضویت سازمان تجارت جهانی را دارد و پاکستان عضویت سازمان بین‌المللی ترانسپورت جاده ای را. آذرخش حافظی رئیس رابط بین‌الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
جنجال ها زیاد است و مذاکرات مقدماتی نتیجه مثبت نداد. به همین دلیل تا که به تفاهم مقدماتی زمینه برابر شود این جلسه به تعویق افتاد.
این جلسه هر سال در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود و 3 نفر از جانب افغانستان و 3 نفر از جانب پاکستان اشتراک می کنند. افغانستان و پاکستان سال 2010 میلادی توافقنامه ترانزیت و تجارت یا ابتا را امضا کردند و پس از آن هر سال جلسه تکنیکی در مورد چگونگی عملکرد حکومت‌های دو کشور مطابق توافقنامه برگزار می‌شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگه که نظام سیاسی پارلمانی و فدرالی در شرایط کنونی کشور غیر عملی، اما غیر متمرکز سازی نظام اداری یک ضرورت است. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده که تقدیم میشه.
محمد سرور دانش معاون رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در مراسم رونمایی تحقیقات بررسی قضایی و تکامل قوه اجرایی گفت در رابطه با چگونگی نظام سیاسی افغانستان در زمان تصویب قانون اساسی و نیز در سالهای اخیر دیدگاه‌های مطرح شده است. با گفته آقای دانش انتخاب رئیس جمهور از طریق پارلمان موجود در صدر اعظم در کنار رئیس جمهور، پاسخگوی حکومت و کابینه به پارلمان و صلاحیت انحلال پارلمان از سوی رئیس دولت از ویژگی‌های نظام پارلمانی است که تطبیق آن در شرایط کنونی در افغانستان عملی نیست.
به نظر این جانب نظام پارلمانی کامل با مو 4 خصوصیتی که عرض کردیم در افغانستان قابل تطبیق نیست. نه درباره آن توافق و تفاهم صورت خواهد گرفت، چون هر موضوعی در ارتباط با تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام خانخواه باید مورد یک اجماع ملی و توافق ملی قرار بگیرد. در گذشته هم نظام پارلمانی تطبیق شد و نتایج مفیدی نداشت و باعث بی‌ثباتی سیاسی در کشور بود.
معاون رئیس جمهور افغانستان اما نظام نیمه‌راستی را بهترین مدل نظام سیاسی برای افغانستان خواند و گفت این گونه نظام مبتنی بر دموکراسی مشارکتی است و همه اقوام و گروه‌های سیاسی و قومی را به طور عادلانه در قدرت سهیم می‌سازد.
این گونه نیست که عدم تمرکز تنها با فدرالی شدن تامین شود. ما میتوانیم نظام غیر فدرالی و بسیط داشته باشیم و در عین حال نامتمرکز.
این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی با فراخواندن لایحه قانون اساسی از مهمترین بخش توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله است که با گذشت بیش از 2.5 سال همواره موضوع جدی بین طرفین بوده است. از سوی دیگر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با همکاری اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا امروز یافته‌های تحقیقشان را در مورد بازنگری قضایی و تکامل قوه اجرایی در افغانستان نشر کرد. بر اساس این تحقیقات ابهام برخی موارد در قانون اساسی، نبود دانش بازنگری قضایی، عدم علاقمندی سر محکمه برای تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی از چالش‌های بازنگری قضایی میباشد. غزال حارس عضو واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفت
یک تعادل یا توازن خوب میان استدلال قانونی و سیاسی وجود ندارد. در بسیاری موارد دیده شده که استدلال بیشتر سیاسی بوده تا حقوقی بوده باشد و این هم یک چالش بسیار بزرگ است. از عالی ترین مرجع قضایی افغانستان توقع میره که وقتی اینا روی مسائل بزرگ چون بررسی مطابقت قوانین و تفسیر قانون اساسی اینا کار میکنن، باید استدلال حقوقیشان بیشتر از مسائل سیاسی باشد و استدلال حقوقی قناعت دهنده باشد.
خانم حارس بر سلب صلاحیت شدن وزیران شرکت در آن زمان رئیس جمهور غنی از استر محکمه تقاضا کرد که این مورد قانون اساسی را تفسیر کند، اما پذیرفته نشد. ولی به گفته وی در مورد دیگر تقاضای وزارت خارجه برای تفسیر قانون اساسی در مورد مشابه پذیرفته شد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تاکید کرد که دولت باید یک محکمه قانون اساسی را تأسیس کند و بر رقابت میان دو نهاد روی صلاحیت تفسیر قانون اساسی افغانستان پایان دهد. در حال حاضر هرگاه که ماده‌ای از قانون اساسی به تفسیر نیاز داشته باشد، بعد دو نهاد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان و استر محکمه این کشور فرستاده می شود. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز پیچیدگی های برخی دعاوی و نبود محاکم اداری را پذیرفت و تاکید کرد تا زمانی که این مسائل در متن قانون اساسی مشخص نگردد و محاکم اداری ایجاد نشود، مشکلات بازنگری قضایی حل نخواهد شد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگه که این کشور با بلاروس، قزاقستان در بخش تجارت، اقتصاد و برخی مسائل دیگه با توافقات خوب رسیده. رئیس اجرایی افغانستان سخنان روز دوشنبه قبل از آغاز نشست شورای وزیران با رسانه‌ها شریک ساخت و گفت که حکومت افغانستان روی تعادل سرمایه گذاری تاکید میکنه و به خاطر این مسئله فرصت‌های خوبی با قزاقستان وجود داره. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا میشنویم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان پس از سفر 4 روزه به بلاروس و قزاقستان به رسانه ها گفت افغانستان با آن کشورها در بخش های تجارت و اقتصاد تفاهم نامه های به امضا رسانیده است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران به رسانه ها گفت بلاروس و قزاقستان تعهد کرده است که در بخش های مختلف با افغانستان همکاری می کند.
من سفر 4 روزه داشتم به دو کشور و در روز موافقت نامه اقتصادی و تجارتی به امضا رسید و همچنان یک موافقت نامه بین وزارت های عدلیه دو کشور و کشور همکاری خود در عرصه‌های مختلف از جمله در ارتقای ظرفیت و توسعه رابطه تجارتی و اقتصادی و همچنان استفاده از فرصت هایی که در اوجه است در بخش تکنولوژی، خصوصا در بخش زراعت و تجربه ها موافقت نامه های صورت گرفت.
آقای عبدالله گفت حکومت روی تعادل سرمایه گذاری تاکید دارد و به خاطر این مسئله فرصت های خوب با قزاقستان وجود دارد. وی همچنان گفت زمینه برای صادرات افغانستان به قزاقستان و از آن طریق به کشورهای دیگر فراهم گردیده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی است سه‌شنبه هفته گذشته اول به بلاروس و از آنجا به قزاقستان سفر نمود. در حال حاضر داد و ستد تجارتی افغانستان بیشتر با کشورهای آسیای میانه و در همسایگیش با کشورهای شمالی بیشتر گردیده است. افغانستان قبلا با پاکستان 3.5 میلیارد دلار داد و ستد تجارتی داشت، اما حالا این رقم به 9 میلیون کاهش یافته است و این در حالی است که در حال حاضر میزان روابط تجارتی این کشور با قزاقستان سالانه 600 میلیون دلار رسیده است. از سوی هم سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این سفر را در مجموع به خاطر تقویت روابط تجارتی با آسیای میانه مؤثر می‌داند.
روابط ما با کشورهای آسیای میانه مشخصا با قزاقستان و بلاروس در حالت رشد است. ما توقع داریم که افغانستان با کشورهای آسیای میانه مشترکاً بتوانند که سرمایه‌گذاری های بزرگی منطقه‌ای را ایجاد کنند و همچنان در بخش تدویر نمایشگاه های فرامنطقه‌ای، چون ایجاد فابریکات همکاری های ترانزیتی و تجارتی بسیار موثر تمام خواهد شد.
در این حال برخی کارشناسان اقتصادی میگویند اگر این توافقنامه ها و یادداشت ها به گونه درست تعقیب شود، افغانستان می تواند از آن در بخش های مختلف استفاده موثر کند. سید قیاس سعیدی، یک تن از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت بسیاری اوقات چنین مسائل تنها روی کاغذ باقی می ماند، اما به خاطر اینکه این مسئله نتایج مثبت داشته باشد، حکومت افغانستان و سکتور خصوصی باید مشترکاً دست به دست هم داده و آن را عملی کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امشب ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان طی خطاب تلویزیونی استراتژی جدید خود در قبال جنگ در افغانستان اعلام کنه. شما میتونید گزارش مستقیم در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا از ساعت 5:30 تا 6 و سپس از ساعت 6:30 تا 7 به وقت افغانستان بشنوین. تحلیل ها و گزارش های را در این پیوند بر شما انتخاب کردیم. همچنان جمعیتیس وزیر دفاع ایالات متحده دیروز گفت که رئیس جمهور تصمیم نهایی خود در مورد این استراتژی اتخاذ کرده، اما جزئیات را از قبل راه نکرد. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش میده.
قصر سفید گفته است که خطابه امروز رئیس جمهور ترامپ یک موضع‌گیری تازه از دورنمای آمریکا را در قبال افغانستان و آسیای جنوبی ارائه خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ پس از یک نشست طولانی روز جمعه با مقامات ارشد نظامی و تیم امنیت ملیش در کمپ دیوید یا استراحتگاه رئیس جمهور در ایالت مریلند در مورد افغانستان تصمیم اتخاذ کرد. رئیس جمهور ترامپ که بازنگری استراتژی آمریکا برای افغانستان را درست پس از احراز کرسی ریاست جمهوری آغاز کرد، در برابر وضعیت جنگی در افغانستان اظهار ناراحتی کرده بود. حتی در یکی از نشست‌های ماه جولای با مشاورینش، کارکرد جنرال جان نیکلسون، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را مورد سوال قرار داده بود. جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، به خاطر مبارزه در برابر تهدید تندروان گروه دولت اسلامی بر ضرورت حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تاکید دارد. آقای ماتیس در دفاع از استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان گفته که از نحوه طراحی این استراتژی قناعت دارد.
من بسیار خرسندم که روند استراتژیک بسیار دقیق بود و از لحاظ این که چی سوالات مطرح می شد و یا چی تصامیم گرفته می شد هیچ پیش شرط وجود نداشت.
با وجود آن که روند مذاکرات و طرح استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان برای آقای ماتیس قناعت بخش می باشد، اما جزئیات در مورد این استراتژی را ارائه نکرد.
در این رابطه رئیس جمهور همان طوری که گفته تصمیم گرفته است. او میخواهد خود آن را به مردم آمریکا اعلام کند. بنابراین میخواهم که تا اعلام آن خاموش باشم.
با گفته دو تن از مقاماتی که در مذاکرات طرح این استراتژی حضور داشتند، یک دلیلی که این استراتژی را به درازا کشید پاکستان بود. این دو مقام که نخواستند نامهایشان افشا ساخته شود، گفتند برای رئیس جمهور ترامپ مشکل بود که ضرورت داشتن یک استراتژی جامع منطقوی را که شامل پالیسی واشنگتن در قبال پاکستان نیز باشد بپذیرد. مشکل دیگری که اعلام این استراتژی را به تأخیر روبرو ساخت، اختلاف نظر میان اعضای بلندپایه حکومت دونالد ترامپ بود. با وجود آن که مکماستر، مشاور امنیت ملی، و تعداد از مقامهای دیگر آمریکایی طرفدار فرستادن نیروهای اضافی آمریکا به افغانستان بودند، اما استیو بانن، استراتژیست یا پالیسی ساز ارشد سابق قصر سفید که روز جمعه گذشته از وظیفه اش برکنار ساخته شد، در مخالفت با این نظر قرار داشت و بر خروج تمام 8400 سرباز آمریکایی از افغانستان تاکید میکرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نیروهای ایالات متحده و کوریای جنوبی تمرینات مشترک و گسترده نظامی را بر در روز آغاز کردند، اما امسال در این تمرینات گفته می شود که از شمار کمتر نیروها کار گرفته خواهد شد. لیلا حبیب عظیمی با شرح بیشتر.
تمرینات نظامی موسوم به حراست آزادی اوچی که در هر تابستان انجام می‌یابد، یک برنامه‌ریزی هماهنگی گسترده نظامی در مورد نحوه پاسخگویی به فرضیه‌های حمله کوریای شمالی است. سال گذشته در چنین تمرینات 25,000 سرباز آمریکایی اشتراک داشت، اما این بار تعداد سربازان آمریکایی در آن به 17,500 سرباز می‌رسد. افزون بر آنها 50,000 سرباز کوریای جنوبی نیز در آن سهم دارند. نظامیان میگویند که این مانورهای سالانه جنگی علاوه بر تمرینات زمینی، هوایی و بحری که در بهار به وقوع می‌پیوندند، برای آموزش سربازان جدید که در این زمینه‌ها مستقرند ضروری است.
آنچه در اینجا صحبت میکنیم در مورد جنگ است. این تمرین ها برای رسم گذشت نیست، بنابراین شما باید به طور مداوم از آخرین فعالیت ها آگاهی داشته باشید.
اما تمرینات سال جاری صرف زمانی آغاز شد که کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در واقع تنش ها را با قرار دادن برنامه برای جلوگیری از پرتاب میزایل به سمت آبهای نزدیک با گوام قلمرو ایالات متحده دامن زد. این حرکت پس از هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا صورت گرفت که گفته بود اردوی آمریکا مجهز و آماده است تا بر هر گونه حمله با آتش و خشم پاسخ گوید.
یکی از راه های نشان دادن حس مصالحه طلبی و کوریای شمالی این است که ما هیچ گونه منابع استراتژیک مانند F-35S یا B-1S یا زیردریایی های هسته‌ای را آنجا نبریم.
اما کوریای شمالی روز یکشنبه اعلام کرد که تمرینات نظامی ایالات متحده و کوریای جنوبی تیلفزودن بر آتش است و احتمال این امر را بیشتر می سازد که پیونگیانگ آزمایشات راکت های هسته‌ای خود را در آینده توسعه بخشد. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده این مسئله را رد نموده که گویا اعتراضات کوریای شمالی باعث کاهش تعداد عساکر و منابع نظامی در تمرینات جنگی امسال شده است.
این یک تمرین برای دفاع از کوریا است. این تمرین ها ترکیب است که ترکیباتش از سوی هر دو جانب قبل از وقت انجام شده است.
کوریای شمالی مدت هاست که علیه تمرینات نظامی مشترک ایالات متحده و کوریای جنوبی اعتراض می کند و آن را تمرینات برای تهاجم می خواند. چین و روسیه همچنین در کنار تعلیق تمرینات مشترک نظامی خواستار توقف آزمایشات هسته‌ای راکت های هسته‌ای کوریای شمالی شده اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ولم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه که با پخش گزارش بر پخش زنده برنامه دری و پشتو به پایان میرسه. مغارهای قدیمی که در دره پرپیچ و خم آلمان موقعیت داره، قدیمی ترین نشانه هایی از مدنیت بشری را در خود نهفته داره. توجه کنین به این گزارش. در این مغاره ها برخی از قدیمی ترین آثار هنری وجود دارد که تاکنون توسط انسان ساخته شده و به گفته نیکولاس کنراد از پوانتون توبینگن اینها 40,000 سال قدامت تاریخی دارد.
اینجا شش مغاره در دو دره مختلف لونی و آخ واقع است و این مغاره ها بسیار مهم هستند، زیرا آنها غنی ترین، ثروتمند ترین و قدیمی ترین آثار هنری کمون اولیه را در خود دارند. همچنان در این مغاره ها آلات موسیقی همراه با طیف گسترده ای از نوآوری های وجود دارد که بخشی از توسعه فرهنگی آن وقت است که انسان های عصری در سراسر اروپا پراگنده شدند و نسل نئاندرتال ها از بین رفت.
شاگردان مکاتب همواره از این مناطق دیدن می کنند تا آثار را مشاهده کنند که بشر آن را به نمایندگی از جهان اطراف آنان ساخته اند.
این آثار معمولاً بسیار زیبا است که با ابزار سنگی بریده شده و از عاج ماموت که یک فیل معروف بوده است ساخته شده است. اینها هم نمونه هایی است که به 40,000 سال قبل برمی گردد و قدیمی ترین نمونه از هنر نقاشی شناخته شده در هر نقطه از جهان است.
محققان می گویند بسیار مهم است تا فهمیده شود که با وجود این که انسان های آن زمان زندگی ابتدایی داشتند، اما از لحاظ تکنولوژی انسان های عصری به شمار می روند. قدامت این آثار تاریخی و ثبوت زندگی قرون اولیه باعث شده است که سازمان ملل متحد در نظر گیرد تا این منطقه را یکی از جدیدترین سایت‌های میراث جهانی مشخص سازد. مقام‌های سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد یا یونسکو در پولند دیدار می‌کنند و ساحات جدید را در طول سال جاری اعلام خواهند کرد.